شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 23 دی ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه ژانویه سال 2025 میلادی. سلام گرم به یکایک که شما عزیزان که به 22 ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه 60 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم با عناوینی همچون: خبرنگار ایتالیایی 3 روز بعد از محمد عابدانی در ایران بازداشت شد و 4 روز هم بعد از آزادی خبرنگار ایتالیایی محمد عابدینی در ایتالیا آزاد شد.
این یه واقعیتیه که جمهوری اسلامی این سیاست گروگانگیری رو یک هنر تبدیل کرده. هر دی هست که هر زمانی که یکی از مامورینش گیر میفتن در کشورهای غربی از این مسئله استفاده میکنن.
بررسی لوایح پالرمو و CFT در تشخیص مصلحت نظام.
دلیل اینکه جمهوری اسلامی اکنون دست به این کار میزنه برای اینکه در اضطرار قرار گرفته، در خطر سرنگونی به طور قطعی قرار گرفته، این فقط نشانه عجز، نشانه تسلیمه.
نشست ریاض با حضور بسیاری از کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا و آمریکا بدون حضور ایران و روسیه.
حاکمیت جدید در سوریه ایران و روسیه رو متهم میکنه که از سال 2011 تا کنون باعث بقای بشار اسد در قدرت بوده. در نتیجه حضور امروز روسیه و ایران به نظر من مرتبط به عدم موافقت دولت جدید سوریه بود.
و اجازه بدید که در آغاز این برنامه بشنویم از همکارم رضا جمالی که نگارش و تدوین خبرها رو بر عهده داشته و همچنین در مورد محمد عابدینی و رسیدنش به ایران گزارشی هم برامون تهیه کرده. بشنویم از اون.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از آزادی محمد عابدینی نجف آبادی، شهروند ایرانی بازداشت شده در ایتالیا و بازگشت او به کشور خبر داد. چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در ایران، 4 روز پیش آزاد و به کشورش انتقال داده شد. با این همه مقامات جمهوری اسلامی ادعاها مبنی بر گروگانگیری روزنامه‌نگار ایتالیایی برای فشار بر روم جهت آزادی عابدینی را تکذیب کردند. محمد عابدینی ماه گذشته بر اساس حکم ایالات متحده در شهر میلان ایتالیا دستگیر شد. او متهم به تأمین قطعات پهپادی است که گفته می‌شود در حمله‌ای در سال 2024 منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد. به نوشته مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، بازداشت محمد عابدینی در پی سوء تفاهمی صورت گرفته بود که به نوشته این وبسایت با پیگیری وزارت امور خارجه و مذاکرات بین واحدهای زیربط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سرویس اطلاعات ایتالیا مشکل برطرف و به آزادی او انجامید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تلاش‌ها برای توافق آتش بس در غزه و آزادی 98 گروگان باقی مانده تلفنی گفتگو کرد. این مذاکرات در شرایطی پیش می‌رود که تنها چند روز به پایان دوران ریاست جمهوری بایدن باقی مانده است. دفتر نتانیاهو اعلام کرد او بایدن را از اقدامات هیئت امنیتی اسرائیل در دوحه برای پیشبرد این توافق مطلع کرده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن اظهار داشت که مذاکرات به دستیابی به توافق بسیار نزدیک شده، اما هنوز موانعی وجود دارد. از زمان آغاز درگیری‌ها در اکتبر سال 2023 بیش از 46,000 نفر در غزه جان خود را از دست دادند و بحران انسانی در منطقه به اوج رسیده است. گزارش ها که از احتمال دستیابی به توافق در آخرین روزهای ریاست جمهوری بایدن است. در خبر دیگر، نمایندگان حاضر در نشست ریاض روز یکشنبه در بیانیه اعلام کردند هیچ گونه جایگاهی برای تروریسم در سوریه وجود ندارد و تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی به این کشور پذیرفتنی نیست. این نشست نخستین گرد همایی رهبران منطقه‌ای و غربی پس از برکناری بشار اسد با حضور وزرای خارجه عربستان، مصر، امارات متحده عربی، قطر و دیگر کشورها و همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در ریاض برگزار شد. در بیانیه پایانی، شرکت کنندگان بر اهمیت حمایت از مردم سوریه، تأمین امنیت و تسریع روند انتقال قدرت سیاسی تأکید کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید ماموران انتظامی که در جمعه خونین زاهدان به قتل عمد و قصاص محکوم شده بودند از این اتهام تبرئه و به حد اکثر 10 سال حبس محکوم شدند. علی موحدی راد همچنین وعده داد به خانواده های قربانیان دیه پرداخت و بنابر دستور علی خامنه ای خانواده ها از مزایای خانواده شهدا و جانبازان برخوردار شوند.
سپاسگزارم. از رضا جمالی میشنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با 22 رادیو فردا. عزیزان، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید تمامی صحبت‌های خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده ما در گوشه و کنار جهان برسونید. اما اگر به خاطر داشته باشید، یادآوری کردم که همکار ما رضا جمالی ضمن گردآوری خبر و تدوین اونها سراسیمه به گفتگوی پرداخت در رابطه با آزادی آبدینی، محمد آبدینی، که همکنون به ایران هم رسیده است. رضا، در مورد این مسئله از خود شما بشنویم.
همونطور که در خبر هم داشتیم، محمد آبدینی همین الان چند ساعت پیش در ایتالیا آزاد شد و گفته شده که وارد تهران شده. با این حال مقامات جمهوری اسلامی میگن که آزادی او اصلا ربطی نداشته به آزادی چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که چند روز پیش در ایران آزاد شد و به کشورش بازگشت. میدونیم که محمد آبدینی با درخواست آمریکا از دولت ایتالیا در شهر میلان بازداشت شد. سفری داشت خانم ملونی، نخست وزیر ایتالیا، به ایالات متحده و دیدار مستقیمی داشت با دونالد ترامپ و گفته شد که بعد از این دیدار شرایط به نوعی آسان شد برای گفتگو بر سر معامله‌ای که برخی از رسانه‌های ایتالیایی میگن معامله سیاسی صورت گرفته بین ایتالیا و ایران و با موافقت قطعا آمریکا، که منجر به آزادی این دو نفر شده که گفتگویی رو انجام دادن با مهرزاد بروجردی. بله. تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا، که ایشون ارزیابیشون رو در خصوص آزادی محمد آبدینی نجف آبادی میگن که با هم میشنویم.
به نظر من کاملا با هم دیگه مرتبط هستن. ببینید، وقتی که ما به فاکت ها نگاه میکنیم، اینکه این روزنامه‌نگار ایتالیایی درست 3 روز پس از این که آقای آبدینی دستگیر میشن، ایشون هم در تهران بازداشت شدن و درست حالا 4 روز پس از آزادی خانم سالا، همون روزنامه‌نگار ایتالیایی، آقای آبدینی هم آزاد میشن، به نظر میاد که این دو مسئله کاملا با هم دیگه ربط داره، به خصوص بعد از اینکه در نظر بگیریم در این وسط خانم ملونی هم به امریکا سفر کرد و با آقای ترامپ ملاقات داشت در رابطه با احتمالا همین مسئله استرداد این زندانی بین دو کشور.
آقای بروجردی، به همین موضوع بپردازیم. با توجه به گزارش رسانه‌های ایتالیایی مبنی بر نقش همین نخست وزیر ایتالیا در به تعویق انداختن استرداد آقای آبدینی به آمریکا، آیا این موضوع نشون میده که نوعی معامله سیاسی در اینجا صورت گرفته بین ایران و ایتالیا با موافقت آمریکا؟
بله، ببینید، مسئله البته علاوه حقوقی مقدار پیچیده است از این بابت که خب آقای آبدینی رو به خاطر درخواست امریکا در خاک ایتالیا دستگیر کردن، اونم در رابطه با ارسال تجهیزات پهپاد و فرستادنش به ایران. دولت ایتالیا میگه که وقتی که اگه شرایط برای استرداد به این شکلی هست که باید هر دو کشور، یعنی هم ایتالیا و هم امریکا، قبول بکنن که این یک جرمی صورت گرفته. در این رابطه جرم بر مبنای تحریم‌های امریکا صورت گرفته و نه لزوماً قوانین ایتالیا. بنابراین از لحاظ حقوقی مسئله رو برای ایتالیایی‌ها اینجا رو باز می‌ذاشت که بیان و با آقای ترامپ این مسئله رو خاطر نشان بکنن و توافقشون رو جلب بکنن که اجازه بدن که یک چنین مسئله صورت بگیره و به دید اغماض به این مسئله نگاه کنن، با در نظر گرفتن به هر حال تبعات سیاسی که این مسئله میتونه برای خانم ملونی در سیاست ایتالیا داشته باشه.
آقای بروجردی، حالا با توجه به سابقه طولانی حکومت ایران در بازداشت و تبادل زندانیان خارجی و زندانیان دو تابعیتی، آیا در دوره جدید سیاسی که الان چه در منطقه حاکم شده و چه در چند روز آینده با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، به نظر شما ادامه این رفتار چه پیامدهای سیاسی تازه‌ای برای جمهوری اسلامی رقم خواهد زد؟
ببینید، این یه واقعیتیه که جمهوری اسلامی این سیاست گروگانگیری رو به یک هنر تبدیل کرده و خلاصه حربه ای هست که هر زمانی که یکی از مامورینش گیر میفتن در کشورهای غربی از این مسئله استفاده میکنن. بنابراین من فکر نمیکنم که قرار وضع عوض بشه. اونها کماکان به این مسئله و این سیاست میرن چون واقعا آس دیگری برای بازی کردن ندارن و به خصوص در رابطه با مسئله شهروندان اروپایی فکر میکنم این سیاست رو ادامه خواهند داد. حالا آیا اینکه این مسئله رو در قبال شهروندان دو تابعیتی مثلا ایرانی امریکایی ادامه خواهند داد یا نه با روی کار اومدن آقای ترامپ، اون یه مقدار جای سوال داره. بستگی به این خواهد داشت که سیاست برای کلی امریکا در قبال ایران چه خواهد بود، سرسختانه تر از الان میشه یا اینکه دری رو برای مذاکره باز میذارن. ولی به هر حال به شکل کلی فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی قرار تغییر روش بده در رابطه با مسئله گروگانگیری.
از مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا میشنیدیم. به دلیل عواملی از جمله آلودگی هوا، سرمای شدید و مدیریت انرژی، تعطیلی واحدهای اداری و آموزشی در برخی از استانهای ایران برای روز یکشنبه هم تمدید شده بود. پیامدهای این وضعیت چیست؟ چه کسانی قرار است برای سلامتی، افت تحصیلی، کاهش کار و تولید، درآمد و توسعه کشور در نتیجه این تعطیلی‌ها پاسخگو باشند؟ گزارشی بشنویم از مهرداد میردامادی.
10 ماه از سال 1403 را سپری کرده ایم و تهران تنها 5 روز هوای پاک داشته است. طبق قانون هوای پاک، وزارت بهداشت بیماری ها و مرگ های منتسب به آلودگی هوا در 57 شهر کشور در جامعه آماری بالغ بر 48 میلیون نفر را طی سال گذشته بررسی کرد و بر اساس یافته ها میزان مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال 1402 بالغ بر 30692 نفر برآورد شد. در همین حال بنابر آمارهای وزارت بهداشت سالانه 12 میلیارد دلار نیز خسارت ناشی از آلودگی هوا در کشور است. همچنین 20% از سرطان ها ناشی از آلودگی هواست. هادی احمدی عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران در این باره به رادیو گفتگو میگوید
وزیر محترم بهداشت هم اعلام کردن که سالانه 12 میلیارد دلار خسارت ناشی از آلودگی هوا در کشور هست. کل بودجه ای که برای دارو و تجهیزات پزشکی برای 1404 پیش بینی کردن 3.5 میلیارد دلاره. این 12 میلیارد دلار رو مقایسه کنید که چقدر عدد بزرگه که ما نمیایم پیشگیری کنیم، نمیایم قانون رو اجرا کنیم و باعث میشه این همه خسارت به مردم و به مملکت وارد بشه.
قانون هوای پاک مصوب سال 1396 است و میدانیم که حدود 176 تکلیف برای 21 دستگاه اجرایی مختلف در آن احضا شده. آنگونه که هادی احمدی میگوید اما معلوم نیست پاسخگوی عدم اجرای این قانون کیست.
با توجه به گذشت حدود 8 سال از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک، 12% احکام این قانون تا سال 1402 اجرا شد. از 228 حکمی که در این زمینه داریم 28 حکمش اجرا شده، 138 حکمش ناقص اجرا شده و 62 حکم اصلا اجرا نشده. یه انتقاد بزرگی است که باید مسئولین وقت پاسخ بدن که چرا با سلامت مردم دارن بازی میکنن و این احکام مجلس رو که ابلاغ هم شده اجرا نمیکنن.
لازم به ذکر است که بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران به تاریخ 23 دی ماه در حوزه قانون هوای پاک علیه 5 نفر از مدیران وقت به لحاظ ترک فعل و با عنوان سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد. اما نام و سمت این افراد تا کنون اعلام نشده است. صادق زیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا مشکل را نبود اعتبار برای تغییر در وضعیت آلودگی می داند.
مشکل اصلی اعتبار است. شما باید همه مثلا خودروهای عمومی رو تبدیل به برقی کنید، یا فرض کنید شما باید حمل و نقل مثلا مثل مترو اینها رو افزایش بدید. اینا همه منابع اعتباری زیادی رو میخواد به خودش اگر بخواد سریع این مسئله حل بشه.
سلامت شهروندان تنها به صرف آلوده بودن هوا به خطر نمیافتد، بلکه پیامد آن مشکلات تنفسی و نبود داروست. از میان همه موارد، داستان پرآب چشم اسپری‌های تنفسی را از هادی احمدی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران بشنویم.
الان اسپری‌های تنفسی عمدتاً خارجی به هیچ عنوان در داروخانه‌ها وجود نداره، یا اگر داره یک یا دو موردش اون هم به شکل سهمیه‌ای میدن. متأسفانه وضعیت اسپری‌های تنفسی در استان‌ها بحرانی‌تره، خصوصا اسپری‌هایی که برای کودکان هست. دوستانی که با شعار حمایت از تولید داخلی جلوی واردات داروهایی که با سلامت مردم سر کار داده گرفتن بیان پاسخ بدن. الان تولید داخلی هم نمیتونه تولید کنه، الان نه وارد میشه و نه تولید کننده میتونه تولید کنه، به خاطر اینکه ارز در اختیارش قرار نمیگیره.
آلودگی هوا، نبود سوخت و ناترازی انرژی پیامد دیگرش اثرات جبران ناپذیر بر تولید و کار و پیشه مردم است. آنگونه که بیژن پناهی زاده، معاون خانه صنعت و معدن، در گفتگو با خانه اقتصاد توضیح میدهد.
وقتی یه واحد تولیدی 10-15 روز در سال علاوه بر اون تعطیلی هایی که بالاخره هست توی کشور ما، همه تعطیلی، کلا سود اون یک سالش کامل میره. اون موقع دولت سال آینده انتظار نداشته باشد مالیاتی که پیش بینی کرده تو بودجهش تحقق پیدا بکنه. خود ادارات و ارگانا مگه چقدر برق مصرف میکنن؟ بانک‌ها رو چه تعطیل میکنیم؟ طرف چک داره در استان تهران، استان تهران تعطیله، چک تو استان خودش برگشت میخوره. میدونین چی گرفتاری برای مردم درست میکنین اینجوری و تعطیلی ادارات و ارگانات بانک‌ها؟ آقا طبقاتشو میدونین تعطیل کردن که کاری نداره.
دیگر پیامد تعطیلی‌های جاری، تعطیلی مکرر مراکز آموزشی است که چالش بزرگی را برابر نظام آموزشی ایران قرار داده است. از افت شدید تحصیلی تا ناکارآمدی در یادگیری دانش آموزان. به رغم تعطیلی‌های مکرر مراکز آموزشی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش اعلام کرده است قرار نیست مدارس تا پایان سال به شیوه غیر حضوری به فعالیت خود ادامه دهند.
از مرداد میرجمادی می‌شنیدیم. و ما محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه خبر داده که بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همون CFT و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده. اما این اقدامات در این برهه زمانی رو چگونه باید تحلیل کرد؟ چه برداشتی بعد از اون داشت؟ پس از اون که ایران سال هاست که در لیست سیاه نهاد FATF قرار داره. بریم و بشنویم از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، که تحلیل او رو جویا شدیم.
دلیل این که جمهوری اسلامی اکنون دست به این کار میزنه برای اینکه در اضطرار قرار گرفته، در خطر سرنگونی به طور قطعی قرار گرفته، در این چه دست و پا میزنه؟ آیا این کار رو میتونن بکنن؟ امروز مثلا CFT تایید کردن اون، امروز دیگر گروه های تروریستی پیرامون جمهوری اسلامی بیش از 80%شون نابود شدن. جمهوری اسلامی این میلیارد دلار پول ملت رو میفرستاد این تروریستا. تا اون CFT میگوید که تامین مالی تروریسم ممنوعه. اکنون که دست و بالش قطع شده، میخواد این رو تسلیم بکنه یا نکنه؟ این فقط نشانه عجز، نشانه تسلیمه و جمهوری اسلامی ناگزیر هست که تسلیم بشه برای اینکه تمام امکانات مقاومت خودش رو از دست داده. در زمینه FATF هم همین مسئله است. FATF رو من بارها عرض کردم، جمهوری اسلامی نمیتواند امضا بکنه و اگر امضا بکنه نمیتواند اجرا بکنه، به خاطر اینکه بیش از 40% نقدینگی در گردش اقتصاد ملی ایران نقدینگی کثیفه، یعنی از رهگذر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان تامین میشه. در نتیجه اون معنیش این است که پولی که در جریانه باید پول تمیز باشه، پولی باشه که ازش مالیات پرداخته شده، پولی باشه که از طرق قانونی به قوانین بین المللی به دست آمده باشه. در نتیجه جمهوری اسلامی اصلا توان رو نداره برای اینکه اقتصاد ملی مربوط به جمهوری اسلامی اسلامی آلوده به انواع قاچاق است. به این ترتیب این رو در این شرایط از سر اضطرار و ناچاری میبرن اونجا و قطعا میتونن تصفیه کنن، برای اینکه امروز میترسن، ولی تصفیه کردن این چه آثاری خواهد داشت مسئله دیگریه.
خب آقای منصور، حالا به فرض اینکه اینها به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات کشوری برسه، تصور میکنید که چگونه تأثیری بر شرایط تحریم های ایران یا بر معاملات اقتصادی کشور داشته باشه؟
ببینید، در شرایط کنونی تأثیر فوری بر هیچ چیز نخواهد داشت. اینا فقط سیگنال هایی است که جمهوری اسلامی خواهد بفرسته به دولت غربی که من دارم در این جهت اصلاح دارم میکنم، و چون سابقهش بسیار خرابه، خراب از نظر اینکه همیشه دروغ گفته، همیشه تقلب کرده، قابل باور نیست، تا راستی آزمایی نشه این حرفا قابل قبول نیست. وانگهی شما امروز تصدیق بکنن که ما دیگه به تروریسم کمک نمیکنیم، این وضعیت تروریسم در منطقه عوض شده. تمام شاخه های تروریستی جمهوری اسلامی از حزب الله گرفته، حماس، جهاد اسلامی، حتی حوثی ها، حتی اونای دیگه تشت و شبیه داره منحل میشه. اینا دیگه تمام تامین مالی اینا از بین میره، برای اینکه خود اینا دارن از بین میرن. وانگهی جمهوری اسلامی اصولا امروز حتی اگر از حلقوم مردم ایران ببره، نون اونا رو ببره، بخواد بفرسته، پولی نداره. دنج اون که داره هنوز طرف این قضایا میکنه، ولی حتی امروز اگر تصویب بکنه، آثار این در کوتاه مدت تقریبا برابر صفر خواهد بود.
آقای منصور، الان وضعیت آمریکا و دشمنی ایران با آمریکا در میانه بررسی این لوایح چه میتونه باشه؟ آمریکا چه نقشی اونجا میتونه ایفا کنه؟ از اونجایی که برخی از مقامات ایرانی معتقدن تا آمریکا نخواد هیچ چیز پیش نخواهد رفت.
ببینید، در نظام پولی جهانی آمریکا نقش مشخص و برتری داره، ولی تصمیم گیری در FATF به دست آمریکا نیست. ولی چون نقش آمریکا در نظام مالی جهان مسلطه، این نهادها معمولا نمیتونن خلاف نظر آمریکا تصمیم گیری بکنن، روی اصول خودشون عمل میکنن. این چی میگه FATF یا CFT؟ اینا چی میگن؟ اینا میگن، یکی میگه پول در گردش باید تمیز باشه، از راه قاچاق، آدمکشی، آدمفروشی به دست نیامده بشه. اون دیگری پالرمو میگوید قاچاق انسان و قاچاق توریست ها و این باج گرفتن نظیری که تو جمهوری اسلامی کاری که مدام داره میکنه، مردم گروگان بگیره، در برابرش پول بگیره، تمامی اینها پول های کثیفی هستند که با قوانین بین المللی تطبیق نمی کنند. به این ترتیب جمهوری اسلامی تاکنون این کار نمی کرد، برای اینکه تکیهش به نیابتی های خودش بود. امروز که اونا را از دست داده، تقریبا تمام از دست داده و بقیه هم از دست خواهد داد، ناگزیر دست و پا می زنه و می خواد به اصطلاح خودشون پوست اندازی بکنه، به کشورهای غربی پیام بده که من دارم آدم میشم. ولی بسیار دشواره در این شرایط قبول کردن توبه ترک.
اتفاقا آقای منصور، این پرسشی که ازتون دارم، از اونجایی که حتی اگر جمهوری اسلامی هم بپذیرد که تمامی این لوایح رو مطابقشون عمل کنه، اما این 100% نخواهد بود که ایران از لیست سیاه FATF خارج بشه. در صورتی که پذیرفته نشود در اونجا، تصور میکنید عاقبت ایران و اقتصادش چه خواهد بود؟
ببینید، تحولات بین المللی از جمله در زمینه مالی اقتصادی ناظر به خاورمیانه به سرعتی شگفت انگیز داره پیش میره. یعنی تحولات که ما انتظار داریم در یک ماه انجام بگیره، در دو سه روز انجام بگیره. ببینید، در همین دو سه روز چه اتفاقات بزرگی افتاده. بقره خوش ما در لبنان انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، چیزی که جمهوری اسلامی عملا به وساطت حزب الله 2 سال مانع شده بود، و رئیس جمهوری انتخاب شد که مخالف جمهوری اسلامی. در عراق صحبت بر سر انحلال 8 شهریست، اینا در 2 روز انجام گرفته. با این سرعت که پیش میره، جمهوری اسلامی به دست و پا افتاده که آیا میتونه خودش نگه داره یا نه. به این ترتیب تمامی اینا مسائل بسیار جزئی است، مسائل بنیادی جمهوری اسلامی هنوز بجاست. بزرگترین مسئله‌ش هم مسئله تقلب‌های سیدان امور حسنه‌ای انجام داده. تا این مسائل حل نکنه با جهان، این مشکل برای جمهوری اسلامی حل شدنی نیست.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه گفته که بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همون CFT و کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده. در این باره تحلیل حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا رو میشنیدیم. و ما در ایران رزمایشی موسوم به اقتدار پدافند هوایی 1403 برگزار شده. این رزمایش نظامی از بامداد روز یکشنبه در مناطق پدافند هوایی غربی و شمالی ایران در فوردو و خونداب آغاز شد. پیش از این هم رزمایشی موسوم به پیامبر اعظم به وسیله نیروی زمینی سپاه پاسداران انجام شده بود. همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با حسین آریان، تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی ساکن بریتانیا، و از او درباره اهمیت این رزمایش و اصلا دلیل برگزاری اون در شرایط کنونی پرسیده.
هدف اصلی آماده سازی نیروی پدافند هوایی ارتش و به طور کلی کشور، چون احتمال داده میشه که از سوی اسرائیل حمله صورت بگیره. البته اینا احتمالات، همینطور که گفتم، ولی این رزمایش به نظر میرسه که طولانیه، ابعاد مختلفی داره در چارچوب رزمایش اقتدار نیروهای مسلح ایران. یک بخش این در چارچوب پیامبر اعظم 19 در منطقه ازگله و اورامانات استان کرمانشاه انجام شد. همین چند روز پیش رزمایش دیگری در سایت نتنز برگزار شد و حالا این رزمایش جدید رو اجرا میکنن. نکته دیگر اینی که تمام این رزمایش‌ها، چه یکانهای سپاه در شرکت دارند و چه یکانهای پدافند هوایی ارتش، اینا تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صورت میگیره که این هماهنگ میکنه فعالیت‌های این سپاه و ارتش رو در حیطه پدافند هوایی و در چارچوب اون به حساب دفاعی یک پارچه، پدافند هوایی یک پارچه کشور که ایران را تقسیم کردن از قرار معلوم به 9 منطقه پدافند هوایی.
در این رزمایش آنطور که در خبرها آمده، نیروی پدافند هوایی ارتش با بکارگیری سازمان رزم در اختیار از مناطق مهم و حساس که احتمالاً حالا همون اونطور که شما اشاره کردید سایت‌های هسته‌ای از جمله اون مراکز هست، گفته شده که تحت هدایت شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور اقدام می‌کنند و عملیات آفندی در مناطق فوردو و خونداب استان مرکزی رو دفع می‌کند. گفته شده بود که بیشتر در حملات اخیر اسرائیل به ایران سامانه‌های پدافند هوایی به شکل جدی آسیب دیده یا حتی بخشیش از بین رفته. الان داریم راجع به کدوم پدافند هوایی صحبت می‌کنیم؟ الان در واقع چه چیزی باقی مانده که در این رزمایش‌ها داره استفاده میشه؟ آیا سامانه جدیدی هست؟
سامانه جدیدی به اون معنا نداریم، ولی در عملیاتی رو که، یعنی حمله دومی رو که اسرائیل انجام داد در 5 آبان یا 26 اکتبر، اونجا گزارش شده بود که بخشی از سامانه S-300 که مهمترین سامانه پدافند هوایی ایران بود که از روسیه گرفته بود، که بیشتر آتشبارای اینا از کار افتاده. به هر حال این ادعایی است که اسرائیل کرده، ولی تمام پدافند هوایی کشور فقط به S-300 منتهی نمیشه. شمار سامانه‌های پدافند هوایی زیاده. به طور کلی اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه بخشش در بعد کوتاه، بعد متوسط، بعد بلند. ایران سامانه 15 خرداد رو داره که با موشک صیاد 2 حدود 50 تا 75 کیلومتر بعد داره. باور 373 رو داره که در واقع همون S-300 ایرانی هست. سامانه های دیگری را هم داره که برای نمونه تو همین رزمایش اخیر انجام شده، سامانه دسفول، تور M1، سامانه نوع دی. بنابراین اینا رو، انواع و اقسام این سامانه ها رو داره. ارتش هم بخشی از سامانه های خودش رو داره، مثل همین سامانه تلاش که در این رزمایش در مورد صحبت کردن، یه بعدی حدود 200 کیلومتر داره. ولی دارن اینا رو جمع جور میکنن، در جاهای مختلف گسترشش میدن، آماده به کار میکنن، دارن تمرین های آفندی و پدافندی میکنن، در این حال دارن ارزیابی میکنن که این طرح های عملیاتیشون برای به حساب دفاع چگونه است، و همینطور ارزیابی میکنن این عملکرد پرسنلی رو که این سامانه ها رو هدایت میکنن. همه اینها برای آماده سازی بالا بودن توان پدافند هوایی کشور است.
در مورد رزمایش موسوم به اقتدار پدافند هوایی 1403 در ایران از حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا میشنیدیم. عزیزان، مایل هستیم که از شما بشنویم. شما شنونده خوب رادیو فردا گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما ندارید. هر کاری میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. 2420-725-970-30 تریبون آزاد رادیو فرداست برای اینه که شما بتونید از آنچه که در حالت عادی نمیتونید ازش حرف بزنید با میلیون ها شنونده ما بگید. تکرار میکنم 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. و وقت اونه که بریم و سرخط چند خبر رو بشنویم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از آزادی محمد آبدینی نجف آبادی، شهروند ایرانی بازداشت شده در ایتالیا و بازگشتش به کشور خبر داده. چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در ایران، 4 روز پیش آزاد و به کشورش انتقال داده شده بود. نمایندگان حاضر در نشست ریاض روز یکشنبه در بیانیه اعلام کردند هیچ گونه جایگاهی برای تروریسم در سوریه وجود ندارد و تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی به این کشور پذیرفتنی نیست. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تلاش‌ها برای توافق آتش‌بس در غزه و آزادی 98 گروگان باقی مانده اسرائیلی تلفنی گفتگو کرد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید ماموران انتظامی که در جمعه خونین زاهدان به قتل عمد و قصاص محکوم شده بودند از این اتهام تبرئه و به حداکثر 10 سال حبس محکوم شدند. برنده جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزای از رهبران کشورهای مسلمان خواسته که دولت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناسند و از قدرت و صدای خود برای مقابله با محدودیت‌های این گروه بر آموزش زنان و دختران استفاده کنند. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که شامگاه شنبه 22 دی ماه فرزانه بیجنیپور، زندانی محبوس در بند 6 زندان زنان قرچک، به دلیل نبود رسیدگی درمانی مناسب جان باخته است. و بالاخره آن که بنابر گزارش رسانه رسمی جمهوری اسلامی، ارتش ایران یک رزمایش پدافند هوایی در مناطق غربی و شمالی و در مراکز هسته‌ای فوردو و خنداب آغاز کرده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما ممنون از همراهی شما. بشنوید که عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، میگوید اعتماد مردم به حاکمیت با حکمرانی دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و افزوده که نظام سیاسی با چالش سرمایه اجتماعی روبرو شده. همزمان روزنامه شرق در مطلبی با عنوان پدیده انباشت مطالبات حل نشده در جامعه به این نتیجه رسیده که حل نشدن این مطالبات با سرعت در حال تولید چالش‌های جدید برای نظام حکمرانی فعلی است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویا شده.
ما در چند دهه اخیر خیلی جنبش‌های سیاسی اجتماعی در کشور داشتیم. این جنبش‌ها سرکوب شده و این جنبش‌ها پاسخی بودن به مسائل و اون انباش بحرانی که در جامعه صورت گرفته. اما خب پاسخ حکومت صرفاً سرکوب بوده. یعنی شما حتی اگر لحاظ آماری در انتخابات‌های مختلف به خصوص در چند سال اخیر هم بخوایم ما بررسی بکنیم، ما شاهد یک نوع رویگردانی افکار عمومی و شاید به نوعی ناامیدی از حل مسائل و بحران‌های عدیده اجتماعی سیاسی در کشور بودیم. من فکر کنم سخنان وزیر ارشاد ناظر بر تعمیق و تعدد این بحران‌ها هستش، چون این بحران‌ها نه تنها حل نشدن بلکه بر هم ازدیاد شدن و از این منظر خب سرمایه اجتماعی یک حکومت هم پایین میاد. در حال حاضر حتی در بین خود قشرهای مذهبی هم خب جمهوری اسلامی با یک بحرانی مواجه هستش و از یک نظرم خب چالش یک آینده متصور شده هم برای حل این بحران ها وجود نداره.
آقای نجفی، شما به
انباشت بحران اشاره کردید. اتفاقا روزنامه شرق هم روز یک شنبه در مطلبی با عنوان انباشت مطالبات حل نشده در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی مطلبی رو منتشر کرده. گفته شده که سالهاست که در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی این مطالبات مقفول موندن و باعث کند شدن روند توسعه کشور شده. حالا آیا در پتانسیل این حاکمیت فعلی با ابزارهایی که در اختیار داره، چه حقوقی چه گفتمانی، به نظرتون توان پاسخگویی به این مطالبات بر روی زمین مانده رو داره؟
ببین، حتی در دموکرات ترین سیستم های سیاسی هم برای اینکه بقا پیدا بکنن باید خودشون رو به روز بکنن. یعنی اگر شما عباراتی مانند جمهوری دوم، سوم، چهارم، پنجم در یک کشورهای حالا میشنوید، این به معنای این است که قوانین آن جامعه و شکل های حکمرانی متناسب با تعدد بحران ها و مسائل مطرح شده سعی کرده تغییر پیدا بکنه، چون که اون یک اراده ای در عرصه عمومی وجود داره که این تغییر رو مطالبه کرده و یه هر نظامی که اگر بخواهد بقا پیدا بکنه باید خودش رو با این اراده تطبیق بکنه. من چنین اراده ای نه در جمهوری اسلامی میبینم در حال حاضر و نه گفتمان لازم رو برای این کار دارن و نه اصولا جمهوری اسلامی نظامی نیست که خودش رو با یک فرهنگ شهروندمدارانه بخواهد تطبیق بده، حتی به این معنا که سعی بکند خواست شهروندان را فرمول بندی بکنه، بررسی بکنه و در قالب قوانین جدید وقت اونها را اعمال بکنه. از این نظر من فکر کنم ظرفیت جمهوری اسلامی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ حقوقی برای تغییراتی عمیق و پایدار متناسب با مسئله های مطرح شده در جامعه، به نظر من این ظرفیت متاسفانه کم است یا وجود نداره.
آقای نجفی، به بهانه مطلبی که روز یکشنبه تهران تایمز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر کرد و در این مطلب مدعی شده که رهبر جمهوری اسلامی با جانشینی فرزندانش پس از مرگ او مخالفت کرده، آیا به نظر شما در این ساختار حاکمیت فعلی تغییر بازیگران اصلی میتونه به تغییر ماهیت و سیاستگذاری نظام حاکم منجر بشه؟
من فکر کنم در یه شرایطی بعضی وقتا تغییر بازیگران مؤثره، اما اگه بخوایم کانتکست ایران رو در نظر بگیریم و اگر بخوایم من تعریف اونو از تغییر به معنای تغییرات رادیکال، بنیادین و ساختاری تعریف بکنیم، به اعتقاد من با تغییر افراد این تغییرات رخ نخواهند داد، چون که جامعه ایران یک جامعه متلاطمی هستش. تاریخ ایران یک تاریخی پر از انقلاب و جنبش هستش و هیچ نظمی غیر از نظم دموکراتیک به معنای اینکه شهروندان رو در مدیریت کشور دخیل بکنن نخواهد توانست که تغییرات بنیادین و رادیکال رو در سطح جامعه ایران ایفا بکنه. تاریخ معاصر ما گواه بر این موضوع هستش که حتی توسعه های آمرانه از جنس توسعه های که الان مثلا ما در کشور مثل عربستان داریم میبینیم در تاریخ ایران جواب نمیده، چون که ایران یک کشور متکثری هستش با خواسته های مشروط خواهانه و به معنی محدود شدن قدرت و یک سری خواسته های دموکراتیک، و از این منظر سیستم سیاسی باید بتواند به تکثر موجود در جامعه ایران پاسخ بده. در نتیجه من گمان نمی کنم سیستم جمهوری اسلامی که با انواع فساد و بحران مواجه هستش و به نوعی فساد در اون ساختاری شده است بتواند با تغییر افراد یک سری اصلاحات بنیادین و رادیکال رو بر جامعه حاکم بکنه، چون مطالبات جامعه مطالبات وسیع هستش، پاسخ داده نشده، بحران ها انباش داده شده و حل این مطالبات جز با دخیل کردن شهروندان در مدیریت سرنوشت خودشون، مدیریت کشور خودشون رخ نخواهد داد. متاسفانه ما هیچ نشانه‌ای از پذیرش این نظم دموکراتیک و تلاش برای تشکیل این نظم دموکراتیک در سیستم جمهوری اسلامی ما متاسفانه هیچ نشانه‌ای مشاهده نمی‌کنیم.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون با 22 رادیو فردا. و شما شنونده یک گفتگویی بودید با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. اما روز یک شنبه نشست چند جانبه‌ای درباره آینده سوریه با حضور وزرای امور خارجه کشورهای غربی و عربی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، کار خودش را آغاز کرد. در این نشست موضوعاتی از جمله پایان دادن به تحریم‌های سوریه، آینده سیاسی این کشور و کمک‌های بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفت. بشنویم از جمشید زند.
نخستین نشست بین المللی درباره آینده سوریه تحت رهبری حاکمان جدید آن کشور با شرکت نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا، سازمان ملل، آمریکا و کشورهای عرب منطقه برگزار می شود. بدون حضور ایران و روسیه که بزرگترین حامیان حکومت بشار اسد بودند و با روی کار آمدن حکومت جدید عملاً از صحنه سیاسی سوریه کنار گذاشته شدند. یکی از درخواست‌های مهم حکومت جدید سوریه به رهبری احمد الشر و گروه تحریر الشام لغو تحریم‌های بین‌المللی و کمک به بازسازی آن کشور است. به جز نشست روز یکشنبه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا حدود دو هفته دیگر هم در نشستی در بروکسل درباره لغو تحریم‌های سوریه مذاکره می‌کنند. اما آنچنان که کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید، اروپا در انتظار تشکیل دولتی فراگیر در سوریه است. به گفته خانم کالا، در حکومت جدید سوریه اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان باید نقش داشته باشند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی هم بارها بر تشکیل حکومتی فراگیر که به حقوق همه اقلیت‌های مذهبی و قومی احترام می‌گذارد تأکید کرده‌اند. آمریکا و اروپا گرچه معافیت‌های موقتی را برای سوریه در نظر گرفته‌اند، اما حاضر نیستند بدون کسب اطمینان از اهداف و عملکرد رهبران جدید آن کشور لغو تحریم‌ها را آغاز کنند. آنالینا بربوک، وزیر خارجه آلمان، هم گفته است کشورش خواهان رویکردی هوشمندانه به موضوع تحریم‌های سوریه است و کسانی که در جرایم حکومت بشار اسد نقش داشتند باید تحت تحریم باقی بمانند. وی در این حال تأکید کرده که کمک به مردم سوریه در اولویت قرار دارد. اما لغو تحریم‌ها به شرط فراگیر بودن حکومت جدید سوریه موضوعی است که شکاف بین کشورهای غربی و ترکیه را عمیق‌تر می‌کند. ترکیه که اکنون به پرنفوذترین کشور منطقه در سوریه تبدیل شده، علناً اعلام کرده که بخشی از کردهای سوریه که از اعضا و هواداران یگانهای مدافع خلق (YPG) هستند، نمی‌توانند و نباید بخشی از آینده سوریه باشند. آنکارا یگانهای مدافع خلق را گروهی تروریستی و شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می داند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، بدون اشاره به این موضوع گفته است باید بین انتظارات جامعه بین‌المللی از حاکمان جدید سوریه و واقعیت هایی که حکومت جدید با آنها روبروست تعادلی برقرار شود. در مقابل آمریکا و اروپا تأکید می کنند که همه اقلیت های قومی سوریه از جمله کردها باید در تعیین آینده کشورشان سهیم باشند. کشورهای عرب منطقه تا کنون موضع مشخصی در این باره اعلام نکردند، ولی کشورهایی مانند عربستان، قطر و امارات متحده عربی در صدد هستند نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در سوریه و آینده آن را افزایش دهند. روز یکشنبه و پس از پایان دور اول مذاکرات که با شرکت نمایندگان کشورهای عرب منطقه برگزار شد، وزیر خارجه عربستان خواهان لغو تحریم‌های یک جانبه و تحریم‌های سازمان ملل علیه سوریه شد.
گزارش جمشید زند رو می‌شنیدیم و درباره همین نشست ریاض تحلیل و ارجابی مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه ساکن امارات متحده عربی، رو جویا شدیم.
بعد از اون که در سال 2003 در عراق یک خلأ قدرت ایجاد شد، این نگرانی اکنون ایجاد شده که با ایجاد خلأ قدرت در سوریه احتمال اینکه گروه‌های شبه نظامی، گروه‌های تروریستی سوریه رو تبدیل به یک خاستگاه برای اقداماتی که امنیت منطقه رو به هم بریزه، این نگرانی در حقیقت در میان تمام این کشورها وجود داره و رایزنی‌هایی هم که انجام دادن علارغم شک و تردیدهایی که در رابطه با حکومت جدید وجود داره، اما گویا حکومت جدید و یا حاکمیت جدید در سوریه تونسته با اقداماتی که تاکنون انجام داده و ما نمیدونیم در آینده چطور خواهد بود، تونسته تا اندازه‌ای اطمینان کشورهای غربی و کشورهای عربی زینف رو به خودش جلب بکنه. در نتیجه این کشورها برای اینکه بتونن نقشی در یک ترکیب سیاسی آینده سوریه داشته باشن که به سود سوریه ها و به سود منطقه باشه، این کنفرانس رو تشکیل دادن. این کنفرانس مسائل بسیار مهمی رو در رابطه با کمک به سوریه، کمک به مردم سوریه، بازگشت آوارگان سوری و ایجاد یک روند تحول سیاسی غیر خونین رو رقم باید بزنه و این کشورها در حقیقت نمیخوان تحولاتی اونجا صورت بگیره که روی امنیت اونها هم اثر بذاره. اکثر این کشورها کشورهایی هستند که یا همسایه سوریه هستند و یا نقش مهمی در امنیت منطقه دارند و همچنین در کنار کشورهای دیگر.
آقای الفک، عربستان سعودی در همین جلسه روز یکشنبه خواستار رفع تحریم‌ها علیه سوریه شده. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه این کشور تاکید کرده که تحریم‌ها مانع از توسعه و بازسازی در سوریه میشن و میباید لغو بشن. این در حالیه که اتحادیه اروپا و حتی آمریکا معتقد هستند که باید هوشیارانه عمل بشه تا وقتی که حکومت موقت این کشور ثابت کنه که میتونه مدیریت کنه گروه‌های مختلف رو، زنان رو رادیکالیزه نشه و چیزهایی از این دست. شما تصور میکنید تا چه حد رفع تحریم ها مؤثر خواهد بود با وجود اینکه شما توضیحاتی در مورد تا حدی اعتماد کشورهای دیگر به گروه تحریر شام و رهبر اونها که حکومت موقت رو در دست داره دادید، اما تا چه حد رفع تحریم ها ممکنه کمکی باشه و تا چه حد ممکنه که با اون موافقت بشه؟
ببینید، درخواست رفع تحریم ها چند دلیل داره، اما مهمترین دلیل هاش چی هست؟ دلیل اول این که این دولت جدید و حاکمیت جدید بتونه شرایط رو در سوریه به گونه ای هموار بکنه که تروریسم بر اونجا رشد پیدا نکنه، همچنین یک قانون اساسی که بتونه تنوع مذهبی و تنوع قومی رو در این کشور رعایت بکنه، تمام این امور به این بستگی داره که این دولت جدید امکانات اقتصادی برای گام برداشتن به طرف تحولات رو داشته باشه. این اقدامات اقتصادی که در حقیقت هر کشوری که توان اقتصادی داشته باشه میتونه دست به یک اقدامات مثبت در داخل کشور بذاره. دولت‌هایی که از این لحاظ با شکست مواجه میشن، از لحاظ سیاسی هم با شکست مواجه میشن. در نتیجه پادشاهی سعودی روی مسئله این که الغای تحریم‌های بین‌المللی میتونه حاکمیت جدید رو به طرف خواسته‌های که کشورهای منطقی و جهان از اونها میخواد سوق بده و به اونها در این رابطه کمک بکنه. از این لحاظ هست که پادشاهی سعودی رو مسئله لغو تحریم ها انگشت گذاشته و در مقابل هم از دولت سوریه خواسته شده که گروه های غیر نظامی رو حل بکنه و اونها رو درون تشکیلات نظامی کشور ضمیمه بکنه و بتونه به قولهایی که برای تحول داده عمل بکنه.
آقای الفک، کشورهایی که عضو اصلی روند آستانه بودند مثل روسیه و ایران و همچنین ترکیه قرار بود که با اپوزیسیون سوریه پیشتر گفتگوهایی داشته باشند، میگفتند که در تلاشند برای بهبود اوضاع در این کشور، اما اکنون از اون گروه فقط ترکیه در این اجلاس حضور داره.
حاکمیت جدید در سوریه ایران و روسیه رو متهم میکنه که از سال 2011 تا کنون باعث بقای بشار اسد در قدرت بوده. در نتیجه این دو کشور رو به عنوان سهیم در وضعیتی میدونه که به ضرر مردم سوریه بوده. شاید طرفی که مخالف این حضور و مشارکت بوده خود حاکمیت جدید سوریه باشه. روند آستانه که یک نوع گفتگو میان ایران، ترکیه و روسیه و بخشی از اپوزیسیون برای ایجاد یک تحول سیاسی در سوریه بود، نتونست به نتیجه برسه. چرا؟ چون بشار الاسد با حتی پیشنهادهایی که برای یک تحول سیاسی قابل قبول و نیم بند هم دست به اقدامی نزد و باعث شکست روند آستانه شد. در نتیجه حضور امروز روسیه و ایران به نظر من مرتبط به عدم موافقت دولت جدید سوریه بود.
نشست ریاض با حضور بسیاری از کشورهای منطقه، اتحادیه اروپا و آمریکا برگزار شد بدون حضور ایران و روسیه. از مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه، میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اظهارات اخیر ژاله آموزگار، استاد و پژوهشگر برجسته فرهنگ و زبانهای باستانی، در یک مراسم عمومی که از نوجوانان ایرانی خواست کشورشان را ترک نکنند، بازتاب گسترده‌ای داشته. اما صرف نظر از هر گونه پیامد منفی مهاجرت، رابطه مهاجرانی که ایران را ترک کردند با کشورشان و به ویژه با زبانشان، زبان فارسی، چگونه است؟ مصطفی خلجی.
مسلماً رشد و نمو هر زبان در سرزمینی صورت می‌گیرد که مردمانش با آن زبان سخن بگویند، اما این قاعده استثناهای زیادی از جمله برای ایرانیان و زبان فارسی داشته است. ناصر زراعتی، نویسنده ایرانی ساکن گوتنبرگ سوئد که آثارش را به زبان فارسی منتشر می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید که با وجود مشکلات متعدد مهاجرت، تغییر جغرافیایی مانعی برای نوشتن به زبان مادری نیست.
من فکر میکنم که همه قبول دارن و هیچ کس تردیدی در این نداره که هر کسی دوست داره در اون جایی که به دنیا میاد و دوران کودکی و نوجوانیش رو میگذرونه، بقیه عمرش هم اونجا باشه، بگذرونه و زندگی کنه در زادگاهش میونه مردم همزبانش، به خصوص نویسنده ها و کسانی که اهل نوشتن هستن و به طور کلی حالا اهل آفرینش و هنر هستن. چون به هر حال هرچی هم که شما سعی بکنی یه زبان دیگه ای رو بخوای یاد بگیری، هیچ وقت مثل اون زبان به اصطلاح مادری نمیشه. و باز این روشنه که به هر حال به قول سعدی یا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان زیست به سختی که من اینجا زادم. اینم هست، خب یکی از دلایل این که اون زادگاه و اون محل زندگی رو ترک میکنند در بردن جون هست، حالا به شکلهای مختلف و دلایل مختلف. من فکر نمی کنم این تغییر محیط جغرافیایی باعث بشه که برای کسانی که به هر حال میخوان بنویسن و اون حس خلاقیت رو در نوشتن و آفرینش و کارهای فرهنگی کردن دارن، مانعی باشه. نمونه های خیلی زیادی داریم که کارهای خیلی خیلی مهم و اساسی در بیرون از اون محدوده جغرافیایی انجام گرفته. خیلی از نویسندگان هم به این اشاره کردن که در واقع اون جغرافیای ما یا وطن ما همون زبان ما هست.
ایرانیان از جمله ادیبان ایرانی طی قرن‌های گذشته به دلایل مختلف ایران را ترک کردند، اما ترک وطن موجب نشد آنان دست از زبان فارسی و حتی ارتقای آن بشویند. یکی از نمونه‌های برجسته محمد علی جمالزاده، نویسنده معروف ایرانی است که از او به عنوان پدر داستان کوتاه فارسی نام برده می‌شود. جمالزاده نخستین آثار خود را به زبان فارسی و در خارج از ایران منتشر کرد. منوچهر انور، نویسنده و مترجم ایرانی که اکنون 97 ساله است و در فرانسه به سر میبرد، در این زمینه به رادیو فردا گفت:
میشم حیرت بکنم فقط که جمالزاده در بچگی تقریبا سنش به نوجوانی هم نرسیده بود از ایران خارج میشه، مقیم بعد سوئیس بود و تا آخر عمرش اونجا نوشته هاش، رمانایی که نوشته، حالا ارزش به عنوان رمان چیزای خیلی درخشانی نیست، ولی به عنوان کسی که انبار اصطلاحات فرهنگ عامیانه است، حیرت انگیزه که چطور که یه آدمی که در ایران زندگی نکرده، از بچگی اومده بیرون تو اروپا، در واقع اروپایی شده اصلا به یه معنی از نظر روش و زندگی و شغل و غیره، چطوریست که این همه در واقع انبان اصطلاحات عادی و زبان عامیانه است. اولین کاری هم که کرده در این مورد فارسی شکرست در اون داستانی که نوشته، که اولین داستان نویسه در واقع در زبان فارسی همون جمالزاده است که داستانهای کوتاه نوشته که رسمیت پیدا کرد.
با این حال بسیاری از کسانی که در خارج از کشور دغدغه ایران و زبان فارسی داشتند، زندگی در خارج از ایران چندان به میل و انتخاب خودشان نبوده است. محمد علی کاتوزیان، پژوهشگر تاریخ و منتقد ادبی که آثار زیادی درباره زبان فارسی و ایران شناسی نوشته، به رادیو فردا میگوید:
من نیومدم اینجا که من مهاجرت نکردم، من که گفتم آمد بودم درس بخونم. درسم که خوندم فکر کردم که دو سالی تدریس در انگلیس رو که کار آسونی هم نبود، پذیرفته شدن است، تجربه بکنم بعد برم ایران. اما راستش اینه که در اینجا خود به خود و بدون اینکه خواسته باشم و تصمیم داشته باشم موندنی شدم، به دلیل اینکه فکر کردم من اگه برم ایران چاره زندگی درستی ندارم. نه تجارت بلد بودم، نه دانشگاه منو میپذیرفت، به دلیل اینکه سازمان امنیت با من مخالف بود بی جهت، با اینکه من فعال سیاسی نبودم، ولی دو سال فقط در انجمن دانشجویان در زمانی که هنوز سیاسی نشده بود شرکت کردم و بعدم رسما ازش جدا شده بودم، اعلام کردم که چون دل سیاسی میشم ولی نمیتونم، به هر حال ولی این سابقه شده بود و به قول دکتر امینی میخواستن یادم نره، ولی سواکو میگم به هر حال بنابراین اون نمیذاشت من برم دانشگاه درس بدم و کار دولتی هم نمیخواستم بکنم. به من پیشنهاد شد در سال تابستون 1356 فقط دفعه بار سوم بود به من پیشنهاد شد معاون وزارت بازرگانی بشم، نپذیرفتم و رفتم به یه پست دعوتی دانشگاهی در کانادا. بعد انقلاب پیش اومد و دیگه تو اون شرایط مسئله بازگشت مطرح نبود، همه داشتن از ایران میامدن. این بود که من خود به خود و بدون که خودم خواسته باشم و به یه معنی برخلاف میل خودم در اینجا موندنی شدم.
هرچند که نسل اول مهاجران پیوند قوی با سرزمین و زبان مادری خود دارند، این پیوند در نسل‌های بعدی به مرور ضعیف می‌شود. ناصر زراعتی:
در بیرون از اون محیط و اون فضا و اون جغرافیا تا یک نسل نهایتاً یک بخشی از نسل بعدی به اون زبان صحبت میکنه و میخونه و باهاش کار میکنه، ولی بعد اون زبان اون اصلی اون جایی که درش زندگی میکنه در اون کشور اون غلبه پیدا میکنه و این اصلا شکی نباید درش کرد، همیشه هم بوده در مورد همه ملت ها، همه زبان ها و همه زمان ها این قضیه بوده. در ایران ما شاهد این بودیم که چطور برای بچه هایی که از روستاها یا شهرستان ها که زبان های مختلفی داشت، مثل کردی، گیلکی یا لهجه های مختلف، بلوچی، ترکی، اینها می اومدن مثلا به تهران، چطور اون لهجه حتی بعد از یک نسل غلبه می کرد بر اون. در بیرون از ایران هم همینجوره. در نتیجه بعد از یک مدتی واقعیت اینه که اون کارهایی که امثال من در بیرون از ایران می کنیم برای نسل های بعدی خارج از ایران نیست، چون این بچه های ماها اینجا دیگه اصلا به این زبان فارسی نه می خونن و نه می نویسن و کاری حتی خیلی هاشون حتی صحبت هم نمی کنن. کاریش هم نمیشه کرد، تعصب هم نباید در این زمینه نشون داد.
با این حال آقای انور یک نگرانی فراتر از مهاجرت برای جوانان ایرانی دارد. او میگوید که چه در داخل و چه در خارج از ایران زبان فارسی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است.
اون فرهنگ نازنینی که ما داریم برای من از رودکی تا حافظ اون داره از دست ما میره. به نظر من رسیدگی اینترنت باعث این قضیه شده و حالا دلایل دیگر هم حتما داره. بعد این کار مود روز چجوریه، گذشته زیاد مطرح نیست. هی الان اگر این لغت های عجیب و غریب عجایب الخلاقیق درست میکنن به جای کلمات، این پشت رو کردن کلمات فرنگی، لاتینی یا یونانی با اجزایش و زبان فارسی لغت های ترسناک ایجاد کرده و فارسی داره از دست میره در واقع. و آدم هایی که نگرش داشتن خیلی کم انتظار، چون که به معنی واقعی یعنی هم امروزی هن هم دیروزی، و اگر آدم دیروزی نباشه امروزیش به مفت میارزه به عنوان بسترا یک جلوه هنری. فارسی اون آدمایی که عاشقشن هر جا برن باش هستن و رشدن میکنه. من فکر میکنم که خود من برای من زبان فارسی بسه چیزه عزیز منه، معشوق منه اگه خواهد بخواهد بگیم.
عزیزان، گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما بریم به سراغ یک موضوع طبی، کرم ضد سرطان پوست. در موردش چی میدونیم؟ بشنویم از فرشته قاضی.
محققان دانشگاه کوینزلند استرالیا در حال برداشتن گام‌های مهمی به سمت تولید کرم موضعی پیشرفته برای پیشگیری و درمان سرطان‌های پوست به ویژه در دریافت کنندگان پیوند عضو هستند. این کرم موضعی حاوی یک داروی خاص است که مانع از تشکیل سرطان پوست می‌شود و اولین کرم درمان سرطان پوست در جهان که میتواند جایگزین جراحی و رادیوتراپی شود. دکتر جیمز ویلز، استادیار دانشگاه کوینزلند و از مؤسسه فریزر که این پروژه را رهبری میکند، میگوید که این یک نقطه عطف مهم است و این دارو به عنوان تنها مورد در نوع خود قابل توجه است. نه تنها از بروز سرطان پوست جلوگیری میکند که میتواند عوارض اولیه را در بیماران پیوند عضو هم درمان کند. ضرورت چنین درمانی به این دلیل است که گیرندگان عضو برای جلوگیری از رد پیوند باید داروهایی مصرف کنند که سیستم ایمنی را سرکوب می کند. این داروها در عین اینکه نجات دهنده هستند، خطر ابتلا به برخی سرطان‌های پوست را هم به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. به گفته دکتر ولز، در حال حاضر هیچ داروی تایید شده توسط اداره غذا و دارو وجود ندارد که به طور خاص سرطان سلول سنگ فرشی را در بیمارانی که تحت پیوند عضو قرار گرفتند هدف قرار دهد. در عوض مدیریت این نوع سرطان ها مستلزم ارزیابی های پزشکی مداوم و مداخلات جراحی در طول زندگی آنهاست. این درمان جدید اما به گفته او واقعا میتواند برای این افراد دگرگون کننده باشد و زندگی آنها را تغییر دهد. محققان دانشگاه کوینزلند در این زمینه تاکنون 344 هزار دلار بودجه از بنیاد ملی تحقیقات و نوآوری پزشکی دریافت کردند.
فکرشو بکنید چه کشفی میشه، کرم ضد سرطان. عزیزان، از فرشته قاضی میشنیدیم. امیدوارم یک دوشنبه کم دغدغه، من اگر بگم بی دغدغه که اغراقه، اما کم دغدغه در انتظارتون باشه. وعده ما در 22 دیگه با این حساب. تا فردا، خدا نگهداره تک تک شما.